همه رذیلت ها توش جمعه. خب گناهی که مجمع و رذائل هست قهرن گناهش بیشتره دیگه، عذابش هم بیشتره تا یه غیبتی که فقط غیبت تنها باشه. به همین جهت گفتیم که فقها آمدن تعریف هایی برای این گناه ها کردن. قبل از اینکه این تعریف رو عرض بکنم، این آیه‌ای که خوندم ترجمه میکنم که توجهتون بیشتر بشه. گناهان بعضیش در قرآن تعبیر به معصیت شده، اسم شده. من اینجا نوشتم که برای گناه بیش از 10-12 تا اسم، اسم با سین، نام داره و هر کدام از این اسامی اشاره به خصوصیتی از اون گناهه. مثلا گاهی میگن خطیئه، خطا، گاهی میگن اسم، گاهی میگن ذنب، گاهی میگن سیئه، بازم اسمایی دیگه در قرآن هست من اینجا بردم. اینا هر کدام اشاره است به یه خصوصیت گناه. خطیئه میگیم به خاطر اینکه آدم گناه میکنه خطاکار میشه. خطا به معنای تجاوز از حد. وقتی باهن از یک جوب بپرن به اونور میگن پرید، میگن خطا. یه خطبه دیگه، یعنی گام. خطبه از همین ماده است، یعنی یه گام برداشتن، یه گام برداشتن به سوی اشتباه، این خطا است. اسم بهش میگن، اسم با سه، یعنی ضرر. که میبینید درباره شراب و قمار میگه قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. اسم رو در برابر منفعت قرآن قرار میده، میگه در این قمار و شراب اسم بزرگی هست، منافعی هم داره، خداوند واقع بینی هم میکنه، منفعت هم داره. خب شراب فروش ها استفاده میکنن دیگه، برای خیلی اونایی که انگورش میکارن خب برای استفاده میکنن، اونا هم که عربده میکشن ضررشو میبینن. برای اونی که فیه ما اسم کبیر و منافع ضرر داره، گناه چیزی که ضرر داره در انسان، در خود آدم، بر مردم. گاهی میگیم ذنب، ذنب از ماده ذنبه، ذنب دم حیوان میگن، میگن اون حیوان رو ذنبه، ذنب به معنی دمه، ذنب یعنی دمدار. گناه هم به خاطر همینه که دم داره، یعنی آدم وقتی یک کاری میکنه عاقبتی همچی رها نمیشه، دنباله داره، خلاصه عواقبی داره بر خود آدم، بر مردم، بر جامعه، دنیا، آخرت. یه چیزی نیست که تموم بشه. حالا یه چیزی گفتیم باد هوا گفت رفت تموم شد، اینجوری نیست. یه وقت علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمود که اگر شما دستتون رو به این نیز زدید خیال نکنید تموم شد. این حرکت شما یک موجی در همه هوا و بالا و اینا ایجاد میکنه، میره تا بالا. حالا تا بینه این موجی که شما ایجاد کردید به چه نیتی بودید. یه وقت دست رو میزنید رو عصبانیت، رو این یه حرفی میخواه بزنید، گاهی یه دست میزنید میخواه یه مطلب حق رو اثبات کنید، گاهی دست میزنید میخواه یه کسی رو مسخره کنید، گاهی دست میزنید میخواه یکی رو ساکت کنید. بسه به نیت الاعمال و به نیات. ایشون میفرمودن حالا این دست رو زدی خیال کردی تموم شد، اینطوری نیست. تو عالم همه چیز ثبت شده است و نتیجه‌اش هم هست. پس گناه دنباله داره دیگه. و همچنین حالا کبیره میگن به گناهان بزرگ، خب به خاطر اینکه خیلی بزرگه. در مقابل چیه؟ در مقابل صغیر است. در قرآن بسیاری از جا کلمه سیئه در برابر گناهان کبیره میاد، یعنی چیز بد، سیئه است، اما به اون حد گناهان کبیره نرسیده، ولی بازم چیز بدیه. در این آیه کریمه که از سوره نساء من نقل کردم، آیه 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. می‌فرماید اگر از گناهان کبیره اجتناب کنید، ما گناهان صغیرتون رو می‌پوشونیم. یعنی اگه حواستون جمع بشه، حالا گاهگاه اشتباهی ممکنه یک گناهان کوچکی بکنید، اما گناهان کبیره رو موازنه نمی‌کنید تا برسه به کبیره حواست جمع شه. خب اونجا یه اشتباهی کردی، یه استغفرالله میگید، یه نگاه به نامحرم خب گناه صغیر است. البته شاید که دنباله نداشته باشن، صرف نگاه کرد. حالا این بعد میگید استغفر الله دیگه تمام میشه. اما بعدش دنبال یه چیز دیگه هم نمیره، اگر رفت دنبال یه چیز دیگه که انتشتنبو نمیشه. پس اگر حواستون جمع باشه، حالا یه گناهان صغیره که معمولا آدمایی که معصوم نیستن گناهان صغیره گاهگاهی دارن دیگه. معمولا خب حواسش جمع باشه زود توبه کنه. اگر اجتناب از گناهان کبیره کردید، تغییره رو ما تکفیر میکنیم. تکفیر یعنی میپوشانیم، چون کفر یعنی پوشوندن دیگه. کافر هم که بهش میگن کافر، برای اینکه حق را پوشوند. حتی کشاورز در زبان عربی در خود قرآن هم اسم کافر، کافر به این معنی که دانه ها رو زیر خاک میپوشانه بعد گندم در میاره، اینم یه نوع کافر. پس بنابراین نمیشه با همه کافر را بدند، یه کافر هم خوبه. تو سوره حضرت محمد داره صلی الله علیه که درباره روییدن جوانه های گندمه ها اینا میگه لیغیز، اینجا یعنی اینجا معنیش یغیزه قیز کفار، یعنی اینه که کشاورزان ناراحت میشن. علی حال مسئله کفر معنی پوشاندن، پس باید از این گناهان کبیره حتما صرف نظر کرد تا گناهان صغیره ما در نامه عملمون از بین بره. حالا یکی از چیزهایی که اعمال حسنه رو از بین میبره چیه؟ گفتیم گناهان کبیره رو ترک کردید، صغیره پوشانده میشه. حالا یک گناهی هست که حسنات رو از بین میبره. قرآن داره که حسنات یذهبن السیئات، ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خوب سیئات رو از بین میبره. برعکسش هم گناهان کبیره، یکیش غیبته که حسنات رو از بین میبره. میگه روز قیامت که میشه آدم نامه عملش رو دستش میدن، نگاه میکنه میبینه توش چیزایی نوشتن که انجام نداده، میگه خدایا من این گناه رو نکردم، من از این کارا نکرده بودم. میگن که غیبت برادر مؤمن کردی، اعمال بد او انتقال پیدا کرد به نامه عملشون. اون طرفی که غیبت شده مغتاب، کلمه مغتاب به دو معناست، از باب افتعال اغتاب و یغتابو، اسم فاعلش و مفعولش هر دو مغتابه. شما سواد عربیتون خوبه دیگه. یکیش به معنای مغتیبه، به معنای فاعلیه، یکیش به معنای مفعولیه. هر دو هم مغتاب خونده میشه، یعنی غیبت کننده و غیبت شونده. یه حدیث هست اینجا من نوشتم که السامع للغیبه احد المغتابین، کسی که غیبت رو میشنوه، شنیدن غیبت هم حرامه، اون که میشنوه اونم یکی از غیبت کنندگانه. بنابراین مغتاب در اینجا هم به معنی غیبت کننده است، هم به معنی غیبت شونده. و کسی که غیبت شونده است نامه عملش رو نگاه میکنه، میبینه چیزایی توش نوشتن، خدای ما که این کارهای خیر رو نکرده بودیم. یعنی حسن آقا غیبت تو کرد، کارهای او منتقل شد به دفتر شما. اینا یه واقعیت های عالمه، نه که خیال کنید به زور میگیرن اینا رو انتقال میدن. اصلا اثر وضعیه، اثر وضعی عمل آدم اینه که شما میخوای اون غیبت که میکنی میخوای چیکار کنی؟ آدم غیبت میکنه معمولا میخواد طرف مقابل رو از بین ببره دیگه. یکی از علل غیبت کردن اماته اون برادر مؤمنه، یعنی له کردن شخصیت او. شما میخواید شخصیت او رو له کنید که این آقا اینه بده چنینه چنانه. مثلا قرآن هم میگه ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، میگه غیبت کردن مثل گوشت برادر مرده رو خوردن، یعنی اول میکشیش بعدم میخوریش. دوست داری این کارو بکنی؟ یه برادر دینی تو بکشیش بعد گوشتشو بخوری؟ فکر نمیکنم هیچ کدوم از ما گوشت آدم بخوریم، ولی قرآن میگه غیبت کردن مثل گوشت، منتها گوشتی که خودت کشتی هم. برای که شخصیتو له کردی، آبروشو جلو مردم بردی لهش کردی، بعدم حالا میخوای خودت تغذیه کنی از این کار، یعنی میخوای بگی من خوبم او بد بوده. خوردن معنی چیه؟ تغذیه کردن. لذا میگن زنهای اومدن حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مسئله بپرسن، زنها بودن مسئله بپرسن، چند تا خانم بودن، یکیش قدش کوتوله بود، داره که عایشه همسر پیغمبر اشاره کرد دواشی گفت این قد کوتوله رو ببین. حضرت شنید فرمود که برو استفراغ کن اون چی که خوردی. چطور استفراغ کنتون؟ برای که گوشت اینو خوردی الان، و اون صورت برزخیش دور که استفراغ کردی دیگه گوشتم اومد بیرون. این دیگه صورت برزخیش، اونم پیغمبر میفهمه میتونه کارو. بنابراین آدم وقتی یک کسی رو غیبت میکنه گوشتشو خورده، یعنی شخصیت رو له کرده، لهش کرده، بعد میخواد از اون شخصیت له شده ارتزاق بکنه، تغذیه کنه، یعنی بگه من خوبم اون بده دیگه، جای او میخواد بگیره، مقام او بالاتر از او، و همچین افعال. این غیبت‌ها که ما میکنیم خیلیش همینطوریه دیگه. بنابراین برادران عزیز، غیبت از گناهان بزرگی است که تمام اعمال آدم از بین میبره. درباره حسد هم که یکی از عوامل غیبته همین حدیث هست. این حدیث رو اگر نمیدونید بنویسید: الحسد یأکل الایمان کما یأکل النار الحطب. میفرماد حسد ایمان آدم رو میخوره، مثل مرض خوره میمونه. خوره دیدید، مرض جزام، جزام میگوتن خوره دیگه، میگن حالا عده کم شده، الان هم هست، الان جزامی های اینایی هستن که بدنشون یک کسان میکره، این گوشت ها همطوره خورده میشه، الان هم هستن. تو مشهد بود قبلا یه مرکزی بود برای پرستاری همین جزامی ها. جزامی ها کسانی هستن که از مردم ازشون فرار میکنن، چون میگن مرض مصری، و بیچاره هر اگر کسی جزامی بشه خانوادهش، زنش، بچهش، همه اینا ترکش میکنن. الان هم توی بیمارستانی بود قدیم مشه، من نمیدونم هست، جزامی ها اونجا بودن که کمک بشن. جزام بد مرضی، خورست، یعنی تمام صورت آدم خورد این مرض. و اما حسد مثل همین جزام میمونه. الحسد و یأکل الایمان کما یأکل النار الحطب. چون اینکه آتش هیزم رو میخوره و از بین میبره، میسوزانه، حسد هم میتونه. حسد عرض کردم یکی از عوامل غیبت. بسیاری از جهاد ماها غیبت که میکنیم متاسفانه خودمونم گاهی نمیدونیم ناخودآگاه منشأش حسده. حسد هم که شما میدونید معنیش اینه که آدم نمیخواد دیگری دارای این نعمت باشه، این فضیلت. فرق از بین حسد و غبطه. میگن غبطه اینه که آدم دلش میخواد منم داشته باشم، ای کاش اون خوبه منم خوب باشه، اون خوب درس بخونه من بخونم، او استعدادش بود. اما یه وقت نه، ما تو مسابقه هول میدیم طرف عقب که ما بریم جلو، او نیاد. اگه تو بازی فوتبال یا مسابقه زدیم باختی دیگه، اینجا چیز میره بالا، چی میگن بهش؟ اخطار میکنن، هشدار میدن که آقا تو خطا کردی، حتی گاهی از میدان بازی بیرونش میکنن، میگن برو تو آدم بازی نیستی، شرایط بازی بلد نیستی، باید حواست جمع باشه. بازی مسابقه است نه دعوا. پهلوانی هیچ کس به کسی نارو نمیزد، خلاصه نارو زدن بده. آدم تو پهلوانی باید مرد باشه. قدیم به پهلوانا میگفتن لوتی، الان تو تهران تو بازار بری گودر لوتی ساله. لوتی ساله پهلوان بوده ولی ساله بوده. پهلوانای سابق به ناموس هیچ کس خطا نمیکرد، نگاه بد به ناموس مردم نمیکرد، با اینکه جوان بودن، گردن کلوف بودن. اگر یک کسی به ناموس کسی نگاه میکرد همونجا پدر اون یکی در میآوردن، میگفتن ها تو خطاکاری، تو لوتی نیستی، این ناموس مردمه، چرا نگاه میکنی بهش، چرا حرف بد زدی؟ لذا تو محله ها اصلا لوتی ها محله ها رو نگه میداشتن. لذا گذر لوتی ساله، لوتی ساله اون محله رو حفظ میکرده از دزدی، از کارهای جنایت، از کارهای بد، از اینایی که ناشایسته اصلا بیان، اونا خودشون باز بدن. ولی خب ورزش میکردن، چه میکردن. الان آدم باید لوتی باشه. آدمی که لوتی نباشه میخواد دیگری به طور کلی از بین ببره تو مسابقه. در مسابقه که قرآن میگه واستبق الخیرات، هیچ نمیگه که به هم حول احمد دیگر حول بدید، شما جلوتر برو، خب او اینقدر خرج کرده شما بیشتر، او اینقدر درس خونده شما بیشتر، او فداکاری کرده شما بیشتر بخون، او در جهاد بیشتر مبارزه کرده شما بیشتر برو. چرا همدیگر خراب میکنید؟ متاسفانه اینایی که ما داریم انجام میدیم، یعنی بعضیامون انجام میدیم، اینا همش خلاف فضیلت هاست. بنابراین حسد یکی از چیزایی که منشأ خیلی گناهانه، حتی منشأ قتل هم میشه. شما قبلا شاید تو کتابا خونده باشی، تو منبرها شنیده باشی که آدمی که حسودی کرده 10 تا گناه دیگه هم کرده به خاطر حسودیش، قتل کرده، زنا کرده، چیکارای دیگه ارته، پشت داده، دیگران از بین برده، مال مردم خورده، همش مال حسد. بلذا حسد از گناهانی است که در ردیف غیبته. باید آدم حواسش جمع باشه. یا درس دیگه برای ما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مکارم خوبان بود و درس اخلاق مرحوم آیت الله مهدوی کنی. در ادامه دعوت میکنم مبانی فقاهت رو همراهی بفرمایید. درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف را
هر عشق را،
بر گوهر عشق را صدف یافته‌ای.
مبانی فقاهت.
این جمله ز پرتو به فقاهت داریم، این جمله ز پرتو به فقاهت داریم.
کز نک تب والی نجف یافته ای،
از مکتب والی نجف یافته ای، از مکتب والی نجف یافته
ای. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خلاصه بحث دیروز این شد که این قرآن شریف از نظر روایات ما جمع شده در زمان پیغمبر اکرم است و پیغمبر اکرم اهمیت خاصی به قرآن می دادن، چنانچه صحابه قبل پیغمبر بعد پیغمبر اهمیت خاصی به این قرآن می دادن و این کتاب وحی مثل یک نویسنده اونچه وحی می آمد چون بنا نبود پیغمبر خودشون بنویسن، کتاب وحی می نوشتن و به طرزی که بنابر روایات خدا به جبرئیل، جبرئیل به پیغمبر، پیغمبر به کتاب وحی می گفت جمع می کردن و پیغمبر اکرم از دنیا رفتن و این قرآنی که الان دست ماست این قرآن رو به عنوان پشتوانه، به عنوان یکی از ثقلین به امت داد. و بعدش هم این چنان بود، حتی وقتی که انسان در تاریخ نگاه بکنه سنی و شیعه میبینه بعض اوقات اینها سر یک واوی نزاعها در میگیره. سنی ها مینویسن که شیعه هم مرحوم آقای بلاغی رضوان الله تعالی علیه روایت را نوشته، سنی ها هم در اتقان سیوطی ها و در کتاب‌های دیگه من دیدم عمر روی منبر واو الذین رو انداخ، به جای اینکه بگه والذین گفت الذین، اعتراض بشد که آقا این واو داره، گفت نه واو نداره، گفتن واو داره، گفت واو نداره، تا بالاخره عبی ابن کعب و خواستندش، عبی ابن کعب اومد گفت که نه بابا واب داره. من از کتاب وحیم باب نوشتم، در قرآن‌های دیگه‌ام باب داره که عمر روی منبر اقرار به اشتباه کرد و دو سه مرتبه هم اقرار به اشتباه کرد و گفتم اگر من اشتباهی کردم مرا متوجه کنید، که یه عربی هم پاشد گفت اگه متوجه نشدی با این شمشیر متوجهت میکنم. در روایات ما مرحوم علامه مجلسی روایات رو نقل کردن، در روایات اهل تسنن بنابر اون سندی که خودشون دارن روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله، وقتی که آیه نازل می شد، آیات نازل می شد، پیغمبر اکرم تدریس می کردن، یعنی علاوه بر این که کتاب وحی می نوشتن، پیغمبر تدریس می کردن. و همین تدریس چجور بخونیم، تدریس قرائتی، تدریس چجور بخونیم، روخونی به عربها روخونی، و یه جلسه درس داشتن پیغمبر اکرم راجع به روخونی قرآن، راجع به طرز خوندن قرآن و تا آخر. نظیر این روایت ها زیاده. اون که مهمتر از همه این هاست اینه که عقل انسان نمیتونه باور کنه که این قرآن جمع نشده در زمان پیغمبره. نمیتونه این عقل این را باور کنه. یعنی یه چیزی که خود قرآن میگه، پیغمبر اکرم میگه که علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن توشی، یه کتابی که تا روز قیامت میخواد جامعه بشریت را اداره بکنه، یه کتابی که معجزه فقط برای پیغمبر اکرمه، ما بقیه معجزات برای پیغمبر اهمیت نداره. الان ما نمیتونیم هم معجزات اثبات بکنیم، اون که مهمه فقط این معجزه هست. حالا ما این معجزه رسای پیغمبر اکرم را، این کتاب تا روز قیامتی که اداره جامعه بشریت در هر زمان میخواد بکنه، این کتابی که تبیانن لکل شیء به قول قرآن، ما فرطنا فی الکتاب من شیء به قول قرآن، این کتاب جمع نشده در زمان پیغمبر اکرم، پیغمبری که عقل کلم هست، امیرالمومنین و اصحابی که اینا فهمیده، سیاستمدار اجتماعی. حالا پیغمبر اکرم عقل کل، هرچه این معجزه باهره می آمد یه گوشه اتاق جمع می کردن تا مردن و نگفتن این قرآن باید جمع بشه. وقت جمع کردن این قرآن مثلا نداشتن اصحاب، من جمله کتاب وحی، اینا را جمع نمی کردن. کاغذ نبود، رو پوست گوسفند که بود، پوست گوسفند نبود، نمیدونم بالاخره یک کتاب میشد درست بکنی. قرطاس هم که اون زمان بوده، چنانچه قرآن شریف لفظ قرطاس داره. حالا ما بگیم این قرآن جمع نشد تا بعد پیغمبر، بعد پیغمبر اکرم جمع شد. کی جمعش کرد؟ شیعه بگید امیرالمومنین، سنی بگید ابوبکر، یه سنی عمری بگید عمر، یکی بگید عثمان. نمیتونه عقل عادی این حرفو بپسنده. نمیشه. ما اگه هیچی هم نداشتیم جز عقل عرفی، نه عقل دقیقی، جز عقل عرفی، عرف به ما میگفت نگو این حرف را، بدان این قرآن جمع شده در زمان پیغمبر اکرم. لذا اون جمع شده ها دیگه باید یه حرفی روش بزنیم. مثلا جمع شده امیرالمومنین را از روایات میفهمیم که یه قرآنی ایشون نوشتن به تفصیل، شأن و نزول داشت، تعویلات داشت، بالاخره یه قرآن خیلی مفیدی بود برای اجتماع. این قرآن مفیده برای اجتماع را اینا نپسندیدن. یا زمانه که در روایات هم داریم اینجور که داریم معنا میکنم، یا در زمان ابوبکر وقتی حفاظ از دنیا رفتن دیدن حفظت قرآن کمشونه، لذا لجنه گرفتن، پول دادن، اهمیت دادن، صد تا قرآن درست کردن. زمان عمر، عمر اصلا نویسنده قرآن دارد، یعنی ده 20 نفر رو تعیین کرده بود، اون وقت سواد فارسی اون 17 نفر کتابه بر برای این بود که اینها سواد داشتن میتونستن بنویسن، در زمان پیغمبر خیلی کم بودن، این 17 نفر بودن، یعنی هر که میتونست بنویسه از کتابه بر بود. زمان ابوبکر بیشتر شد، بیشتر قرآن نوشتن. زمان عمر دیگه اصلا عمر اهمیت زیاد بهش میداد و نویسنده ها این قرآن نوشتن. این جمع شده در زمان عمر، جمع شده در زمان عثمان، این معناشه. حالا زمان عثمان یه حرف دیگه هم داریم انشاءالله در باب قرائت امروز عرض بکنم. بی اگر ما باشیم و عقل عادی، دیگه باید بگیم این قرآن جمع شده در زمان پیغمبر اکرم، و اما بعد پیغمبر اکرم چه شد؟ خب نظیر قرآن هایی که چاپ واجور داره، هر کسی قرآن چاپ میکنه، البته با دقت، یکی چاپ عثمانیه، یکی چاپ اصفهانیه، یکی چاپ مدنیه، یکی چاپ نمیدونم مکیه، یکی هم چاپ ایرانیه، چاپ مصریه، اینجوریه. بعد از پیغمبر اکرم قرآن زیاد چاپ میشد، چاپ نه، یعنی قرآن زیاد نوشته میشد، و این جمع قرآن کردن یعنی خیلی قرآن نوشتن. قرآن رو امیرالمومنین جمع کردن یعنی تعویلش رو نوشتن، یعنی تفسیرش رو نوشتن. اون که عقل میپسنده، نه عقل دقیق، عقل دقیق که اصلا این رو همه رو خلافت میدونه، عقل عرفی، اون که میپسنده اینه که در زمان پیغمبر اکرم این قرآن طابق النعل و به نعل، بدون یک وابی که الان قرآن داریم زیادتر یا کمتر رسید به دست ما. یه علمی هم تازه پیدا شده که این هم برای ما علم حروف در قرآن خیلی علم خوبیه و الان مجمله. اگر شماها باید این کارها رو بکنید، این رو خیلی مفصلش بکنید، خیلی چیز خوبی میشه. و اجمال این علم حروف اینه که اینها یه بررسی در این قرآن فعلی کردن، دیدن که مثلا به اندازه‌ای که انسان هست حیوان هست، به همون اندازه، به اندازه‌ای که زمین هست آسمون هست، از سما، به اندازه‌ای که بعثه هست نعنه هست، به اندازه‌ای که حسن هست سوء هست، به اندازه‌ای که هر چیزی را، هر لفظی را، اینا حساب یه دقیق بررسی کردن، دیدن که تمام این قرآن از اول تا آخرش از نظر حروف به هم میخونه که اگر یه واب بردارن این علم حروف از بین میره، یه واب اگر یه حسنشو بردارن این قرآن ناقص میشه، یعنی به اندازه ای وابسته به یک دیگر است از نظر علم حروف که وابش حساب، راش حساب، لامش حساب، تشدیدش حساب و الفاظش هم حسابه. و اما مسئله بزرگتر، یعنی مصیبت بزرگتر از این، قضیه اختلاف در قرائات که تحریف چهارم، تحریف گفتم که چهار تا معنا داره، یه تحریف معنوی گفتیم در قرآن هست. معمولا این کسانی که فرصت طلبن، این کسانی که علیاذ بالله صفات رزیده‌ای بر اینا حکم فرماست، همیشه میخوان فکرشون رو تحمیل به قرآن کن، زیاد شدن در قرآن. خب هیچ کس نگفته مسلمان در قرآن زیاد نشده، کم شدن در قرآن همین رو بود که گفتی. یکی هم اختلاف در قرائات، این اختلاف در قرائات را متاسفانه بسیاری از اصولیین هم میگن، یعنی مثلا بسیاری از فقها گفتن ملک یوم الدین درسته، مالک یوم الدین هم درسته، حتی همین ملکه یومالدین 10 قسط خونده شده، ولی بعضی از فقهای ما میگن ملک درسته، مالکم درسته.